در قلب همه ای اگر بخواهی. رادیو جوان.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی،
لو انزلنا هذا القرآن على جبل
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم می زنی.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
شاید در آن بیندیشند.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون.
بگویید که ما مسلمین ایمان به خدا آورده ایم و به آن کتابی که بر پیغمبر فرستادند و به آن چه بر پیغمبران گذشته چون ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان او و موسی و عیسی فرستادند و به همه آن چه بر پیغمبران از جانب خدا آوردند عقیده‌مندیم و میان هیچ یک از پیغمبران فرق نگذاریم و به هر چه از جانب خداست گرویده و تسلیم فرمان او هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه میگوید شماها باید عاشق کلمه حق و جریان حق باشید. در طول تاریخ هر کس حق گفت قبول کنید. قولوا آمنا، شما بگید ما ایمان داریم. به کی؟ به خدا. و ما انزل علینا، ما ایمان داریم به اون چه خدا گفته. اون چه خدا گفته ایمان داریم. و ما انزل الی ابراهیم، هر چی خدا به ابراهیم گفته قبول داریم. و اسماعیل، هر چی خدا به اسماعیل گفته قبول داریم. و اسحاق، هر چی خدا به حضرت اسحاق گفته قبول داریم. و یعقوب، هر چی خدا به یعقوب گفته قبول داریم. و الاسباط، هر چی خدا به دودمان یعقوب، انبیایی که از دودمان یعقوب هستن گفته قبول داریم. اسباط جمع سبط به معنی توسعه و گسترشه. فرزندان و شاخه های یه فامیلو میگن سبط و انبیایی هم که از دودمان حضرت یوسف و یعقوبه اونا هم بهش میگن سبط. بله، بگو ما ایمان داریم، به خدا ایمان داریم، به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان یعقوب اومده، به همه ایمان داریم. و ما اوتی موسی، به تورات واقعی ایمان داریم. و عیسی، به انجیل مسیحیت ایمان داریم. مسلمان ها همه انبیا رو قبول دارن. اگر یک یهودی یا یک مسیحی اما مسلمان شد، چیزی رو از دست نداده، چیزی گیرش اومده. چون نمیگیم عیسی را رها کن بیا پیغمبر بگیر، میگیم عیسی را داشته باش، پیغمبر ما هم اضافه داشته باش. دین ما دین جامعه، هرچه همه دارن ما هم داریم، یه چیزی هم ما داریم اونا ندارن. بنابراین اگر یه وقت یک مسیحی آمد مسلمان شد، چیزی را از دست نداده. تمام عقاید صحیح مسیحیت ما قبول داریم، علاوه بر این که دستورات خاصی هم خودمون ویژه داریم. یعنی اگر گفتن کلاس هفتم، کلاس هفت معنیش نیست کلاس چهارم نابوده. اون چی کلاس های قبله قبول داریم، کلاس بعد هم قبول داریم. و ما اوتیان نبیون، هرچی به تمام انبیا داده شده تمام احکام ما قبول دادیم. لا نفرق بین احد منهم، ما فرق بین انبیا نمیذاریم. و نحن له مسلمون، ما تسلیم خدا هستیم. این آیه میاد میگه که ما مسئله شخص برام مهم نیست، خط برام مهمه. خط خدا و فرمان خدا از گلوی ابراهیم باشه یا موسی یا عیسی، فرمان وحی را قبول داریم از هر طریقه باشه. چون کفر به بعضی کفر به همه است. مسلمان واقعی کسی است که به تمام انبیا ایمان داشته باشه. البته همه انبیا یه جور نیستن، چون قرآن میگه تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعضی پیغمبرها رتبهشون بالاتره، بعضی رتبهشون پایینتره، اما به همه ایمان داریم. این آیه به ما میگه شما دشمن را خلع سلاح کنید. اون یاد میگه زنده باد یهودیا، ما موسی را قبول داریم. اون میگه زنده باد مسیحیت، ما مسیح را قبول داریم. بگو خب ما همه را قبول داریم. الان هم هستن گروهی که میگن کارگر کشاورز، حمایت میکنن از کارگر کشاورز، شما بگو خیلی خب ما را قبول داریم کارگر، ما را قبول داریم کشاورز، چون اینا را خلع سلاح کنید. اونی که شما بگو ما حامی مستضعفینیم، شما اگه گفتید ما حامی مستضعفیم، شامل هم کارگر میشه، هم کشاورز میشه، هم معلم میشه، هر کس در هر طبقه ایم که مستضعفه، چه مسلمان چه غیر مسلمان. شما حامی کارگر هستید در یه منطقه، ما حامی مستضعفین کل کره زمین هستیم. بنابراین یایی میگه شما خلع سلاح کنید. اونها اگر شعار میدن کونو هودن او نصارا، زنده باد یهودیا، زنده باد مسیحیا، شما بگو زنده باد تمام انبیا، زنده باد تمام فرمانهای انبیا. دشمن خلع سلاح کنید، یه شعارهای جامعه تری بدید تا اونها ببینن شعارشون پلو شعار شما رنگی نداره. بعد این آیه میگه انبیا همه وحدت هدف دارن، همه انبیا حرفشون یکیه و فرقی نمیکنه و ما پیرو به اصول هستیم. بنابراین کفر به بعضی از انبیا کفر به همه است. یک، دشمن را خلع سلاح کنید. دو، انبیا همه هدفشون یکیه. سه، و ما هم به کل جریان ایمان داریم. اگرم گاهی انتقاد میکنیم به تحریفاته، وگرنه خطوط کلی و آیات واقعی همه انبیا رو قبول داریم. خب اینم نشانه دید وسیع و جامعیت اسلامه که همه انبیا و همه حرفای منطقی رو قبول داره از هر کس میخواد باشه. بریم سراغ آیه 337. فاین آمن
و این آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا و این تولوا فانما هم فی شقاق فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم.
پس اگر به آنچه شما ایمان آوردید یهود و نصارا نیز ایمان آوردند، راه حق یافتند، و اگر از حق روی بگردانند و آیین شما نپذیرند، شک نیست که آنها به خلاف حق یعنی بر باطل خواهند بود. شما دل قوی دارید که خداوند از شر و آسیب آنها شما را نگه می دارد. چه او دعای اهل ایمان می شنود و به حال همه آگاه هست.
در آیه قبل یعنی آیه 336 سوره بقره پیامش این بود که ما به تمام انبیا و تمام آیات انبیا و تمام کتب آسمانی اون چه تحریف نشده ایمان داریم. این آیه میگه اگر همه مردم مثل شما بودن اونا خوبن. فان آمنوا بمثل ما آمنتم، اگر اهل کتابم یهودیا و مسیحیا به جای سرسختی و خودمحوری و تکیه بر مسائل نژادی و قبیلگی، اگر اونا رو بزن کنار و همه مردم مثل شما فکر کنن، یعنی همینطور که شما در آیه قبل گفتید به تمام انبیا ایمان داریم، اونا هم به تمام انبیا ایمان داشته باشن، خب فقط اهتدا، اینا هم اهل هدایتن. فاین آمنو به مثل ما آمنتم به، اگر تمام مردم و اهل کتاب ایمانشون مثل ایمان شما بود، یعنی به کل جریان وحی ایمان داشتن، به کل حرفای همه انبیا پابند بودن، فقط اهتدوا، اینا قطعا هدایت رو پذیرفتن. اما فاین تولوا، اگر باز سرسختی کردن، اعتراض کردن، اعراض کردن، مثل سابق خودشون رو ملاک دونستن، دیگران رو همه رو باطل خیال دونستن، اگر نتو باشن فاین نما هم فی شقاق، اینها در شقاقن. شقاق یعنی در ستیز و درگیری و از هم گسستگی. بعد میفرماد که فسیکفیکهم الله، ای مسلمانها، ای مسلمین، شما به راه خودتون دلگرم باشید، از شعارها و تحقیرها و توطئه های دیگران نترسید، چون خدا میگه سیکفیکهم الله، خدا شما را کفایت میکنه، شر دشمنان از سر شما کم میکنه، خداوند شنوا و بیناست. چی میگه آیه به ما؟ آیه به ما میگه مسلمان واقعی خود شما مسلمان هستید. الگوی یک هدایت شده واقعی در این آیه مسلمان هستند که به همه انبیا و همه کتب آسمان ایمان دارن. میگه هر که مثل شما بود ارزش داره، یعنی شما محورید، نه به خاطری که مسلمانید، به خاطری که جامع فکر میکنید، به خاطری که تمام منطق حق را از هر که باشه قبول میکنید، ارزش به شماست، همه مردم باید مثل شما فکر کنن. این یک مسئله. دوم تو این آیه میگه فسیکفیکهم الله، در آینده شما رو کفایت میکنم. این یه خبر غیبیه که نی از توطئه ها نترسید، خدا حامی شماست، بنابراین راه خودتون رو حفظ کنید، به کل انبیا و کل کتب آسمانی ایمان داشته باشید و از مخالفتان نترسید. این آیه هم ارزش مسلمان ها را بیان میکنه که شما خیلی ارزش دارید، هم به همه مردم میگه مثل مسلمان ها جامع فکر کنید، هم وعده حمایت میده که من شما را حمایت میکنم، از توطئه و نیشونوش ها نهراسید. پیام آیه هم اینه به ما. بریم سراغ آیه 338، صبغت الله، رنگ خدایی، صبغت الله.
صبغت الله و من احسن من الله صبغه و نحن له عابدون.
رنگ‌آمیزی خداست که به ما مسلمانان رنگ فطرت ایمان و سیرت توحید بخشیده. هیچ رنگی خوشتر از ایمان به خدای یکتا نیست و ما او را به هیچ شائبه شرک پرستش می کنیم.
صبغت الله، صبغه یعنی رنگ، عرب به رنگ رز میگه صباغ. صبغت الله یعنی رنگ خدای بزنید به کارتون. صبغت الله، رنگ خدای رو انتخاب کنید، نه رنگ نژاد، نه رنگ قبیله و نیاکان، اونا رو بذارید کنار. رنگ وحدت، رنگ عظمت، رنگ برادری و مساوات. رنگ خدا انسان رو خدای میکنه، انسان رو بیمه میکنه، رنگ خدای همیشگیه، چون کل شیئن هالکون الا وجهه، همه چیزا میپره خدا میمونه. ما اندکم ینفد، هرچی مال تو میپره، و ما اند الله باق، اون چه رنگ خدای دارن میمونه. چه رنگی از رنگ خدا بهتره؟ و من احسن من الله صبغه، در این آیه میگه چه رنگی از رنگ خدا بهتره. و نحن له عابدون، ما تنها بنده او هستیم. اخلاص یه ارزش ابدیه، همه رنگا پاک میشه، رنگ قبیله پاک میشه، نسبها، نژادها، حالا یا دیر یا زود همه رنگا میپره، اون چه رنگ ابدیست رنگ خداست. خب حالا چطور ای آیه میگه و من احسن من الله صبغه، رنگ خدا از همه رنگا بهتره؟ چرا؟ برای که بهترین رنگ اینه که آدم بتونه دسترسی بهش داشته باشه. الان گاهی وقتی میخوان ماشین بخرن میگن فلان نو ماشین رو بخر، برای که مثلا وسایل یدکیش دم دسته، رنگ خدا دم دسته، هر کسی میتونه قصد قربت بکنه. رنگ بهترین رنگ اونه که انسان قدرت دستیابی داشته باشه، در هر زمان، در هر مکان، در هر شرایط امکان داشته باشه، آسون باشه. رنگ خدایی رنگ فطرته، رنگ خدایی همراه با استدلاله. اگر کارت رنگ خدایی داشت مشتریش خدا میشه، بهایش بهش میشه. ولی باید بدونیم سادم نمیشه کاراش آدم قصد قربت بکنه و به کاراش رنگ خدایی بده، چون تا زنگ نرود رنگ نمیشود. برای رنگ خدایی پیدا کردن لازم انسان زنگهای دلشو بسابه. شما اگر خواستی یه آهنی رو رنگ بزنی، اول زنگشو میسایی، تا زنگ نره رنگ نمیاد. فمن یکفر به طاغوت بعد یؤمن بالله، تا طاغوت زدائی نشه ایمان به خدا نیست. این آیه به ما میگه بشر، تو بی رنگ نمیتونی باشی، تو باید یه کاری بکنی. حالا که بناس یه رنگی رو بپذیری، رنگ جامعه رو نپذیر، رنگ دوست و رفیق رو نپذیر، رنگ خدایی رو بپذیر. دعوت مونه که بیان مردم در راه خدا و همه کاراشون خدایی بشه. خیلی دستور جالبیه، خدا توفیق بده. خب بریم سراغ آیه 139. قل اتحاجوننا،
قل اتحاجوننا فی الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون.
ای پیغمبر، به اهل کتاب بگو که شما را با ما در موضوع خدا چه جای بحث و جدال است، در صورتی که او پروردگار ما و شماست و ما مسئول کار خود و شما مسئول کردار خیش هستید. چیزی که هست، ما این تنها ملتی که خدا را به یکتایی شناخته است و او را از روی خلوص پرستش می کنیم.
در این آیه می فرماد که آیه 139 از سوره بقره می فرماد قل اتحاجوننا فی الله، ای پیغمبر به این کفار و اهل کتاب بگو آیا شما درباره خدا و الطاف او با ما حرفی دارید؟ اتحاجوننا فی الله، درباره خدا با ما جدال و بحث میکنید؟ برای چی بحث میکنید؟ او هم پروردگان مانه هم پروردگار شماست، بنابراین دلیلی نداره که شما خودتون رو به اون نزدیکتر میدونید دیگران رو دورتر. و خدا خدای هر دوست، چه خبره که شما خیال میکنید شما نحن ابناء الله نحن اولیاء الله؟ چقدر شما خودتون رو بلند پروازی برای چی؟ شما درباره خدا با ما بحث نکنید، خداوند پروردگار هم ماست هم شما، بنابراین هیچ دلیلی نداره که شما خودتون رو به اون نزدیکتر و دیگران رو دورتر میدونید، ادعاهای بیخودی میکنید، شعار بی دلیل میدید. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، هر کس در گرو کار خودشه، عمل ما مال خودمون، عمل شما مال خودتون، ملاک عمله، نسبت ما با پروردگار همه یه جور هستیم، هر کس عملش بهتر نیتش پاکتر به خدا نزدیکتره. این آیه به ما میاد میگه که ملاک عمل است، ملاک ادعا نیست، خدا خدای همه مردمه، هیچ گروهی نباید خودشو به خدا نزدیکتر از دیگران بدونه. ادعاهای موهومو بذارید کنار، چون بنی اسرائیل خیال میکردن که تمام انبیا باید از نژاد بنی اسرائیل باشه، چون قدیمی هستن، میگفتن خب موسی قدیمی تر از عیسی است، قدیمی تر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، چون قدیمی هستیم، دین ما قدیمیه، کتاب ما قدیمیه، نژاد ما میگفتن نژاد برتر هستن. این آیه میاد میگه اینا همه رو بذارید کنار، پروردگار همه یکیست، هر کسی باید ببینه عملش و تفکرش و اخلاصش چقدره. این آیه هم رد میشیم، میریم سراغ آیه 140. ام تقولون
ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانو هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
یا اگر شما اهل کتاب در موضوع انبیا با مسلمین به جدل برخواسته و گویید که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان او بر آیین یهودیت یا نصرانیت بودند، خدا مرا فرماید که پاسخ ده که شما بهتر می دانید یا خدا، و کیست ستمکار تر از آن که شهادت خدا را درباره این انبیا کتمان کند یا گواهی خدا بر رسالت محمد در کتب آسمانی مخفی دارد تا نبوت او را انکار کند؟ و خدا غافل از آن چه می کنید نیست. آن گروه پیشین از پیغمبران و امتان همه در گذشتند، هرچه کردند برای خود کردند، و شما نیز هرچه کنید به سود خیش کنید، و شما مسئول کار آنان نخواهید بود.
در این آیه یک تفکری رو باز قرآن محکوم میکنه، میگه این فکر غلطه، و اون تفکر اینه که یهودیا به قدری تعصب داشتن که حتی حاضر نبودن که بگن بعد از موسی همه تابع موسی باشید. میگفتن کسانی هم که قبل موسی هستن اونها هم تابع موسی هستن. اینجا آیه انتقاد میکنن، میگه یعنی شما روتون میشه یه همچه حرفی بزنید؟ بابا ابراهیم قبل از موسی بوده. آخه ابراهیم که قبل از موسی بوده که نمیشه گفت حضرت ابراهیم هم یهودی بوده. مؤسس یهودی ها حضرت موسی میگید هست. خب اگر مؤسس یهودی ها حضرت موسی هست، آخه ابراهیم که قبل از موسی بوده. ام تقولون، یعنی شما اینقدر پررو هستید که میگید ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اثبات، یعنی فرزندان یعقوب، حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، انبیایی که از نسل یعقوب بودن، شما روتون میشه که بگید که کانو هودن و نصارا، اینا هم یهودی بودن. یعنی اینقدر شما پررو هستید که حاضر نیستید دست از حرفتون وردارید ولو به قیمت این که تاریخ را به عقب برگردونید. حالا اگر شما میگفتید حضرت موسی که آمد بعد از ظهور موسی همه یهودی باشن، بازم یه حرفی. شما به قدری به خودتون جرأت و جسارت میدید که میگید نه، موسی که یهودی است، انبیای قبل از موسی هم باید یهودی باشن. شما حاضرید بزرگترین ظلمها و افتراها را به بهدن اولیاء خدا نسبت بدهید. اصلا شما حاضرید چرخ تاریخ را واژگون کنید. میگه تمام انبیای قبل از موسی هم یهودی بودن. ام تقولون، شما یه همچه حرفی میزنید؟ شما تاریخ را به عقب برمیگردونید؟ قل بشو بگو، انتم اعلم ام الله، شما بهتر میدونید یا خدا. بعد میفرماد که هر کاری میکنید بکنید، ولی بدونید و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده، کی ظالم تر از کسی است که کتمان کنه حقایق را، و بدونید که خدا از کار شما غافل نیست. این آیه به ما میگه گاهی تعصب به جایی میرسه که انسان حاضر نمیشه دست از حرف خودش برداره ولو به این که خلاف تاریخ حرف بزنه. این یه اصل. دوم این که این آیه انبیا رو تبرئه میکنه، چون اینها تمام انبیا رو، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و اینا همه رو بهشون افترا میبستن. این آیه دامن انبیا رو پاک میکنه، که این خودش یه درسه که اگر افراد پاکی مورد تهمت قرار گرفتن انسان باید تبرئه کنه. لزوم تبرئه افراد پاک یکی از درسایی که ما از این آیه میتونیم بگیریم. این آیه میفرماید که و من اظلم ممن کتم شهادتا، بزرگترین گناه و بزرگترین ظلم کتمان شهادته. این آیه به ما هشدار میده و من الله به غافل اما تعملون، خدا غافل نیست از کتمان شما. خطر کتمان حقایق به ما میگه، بزرگترین ظلم ها رو میگه کتمانه، میگوید افراد پاک رو با تبرئه کرد، میگوید اوج تعصب به جای میرسه که انسان حاضر نیست دست از حرفش برداره ولی حاضر تاریخ رو عقب برگردونه. این خطر انسان و خطر تعصبه. در آیه آخری که در امروز براتون عرض میکنم میفرماد تلک امتون قد خلت لها ما کسبت، باز میفرماد اونها یه امتی بودن که رفتن. شما اینقدر به نیاکان تکیه نکنید، اینقدر هی یهودی و مسیحی نکنید. خودت چه فکری داری؟ خودت چه عقیده‌ای داری و چه عملی میکنی؟ تلک امتون قد خلت، اونها یه امتی بودن رفتن. لها ما کسبت، هر کاری کردن مال خودشون، قیامت اونها مال خودشون. ولکم ما کسبتم، شما چی کردید؟ ولا تسالون عما کانوا یعملون، شما سوال نمیشید از عمل اونها. باز این آیه به ما میگه که در عمل و سعادت خودتون به تاریخ تکیه نکنید. باز همون شعری که خوندم، گیرم پدرتو بود فاضل. اگر درباره ابراهیم یا هر پیغمبری تجلیل کردیم مربوط به عمل خودشونه، نه مربوط به شما. خود شما چه کار هستی؟ در جمع این آیه ها به ما میگه تعصب رو بذارید کنار، به فکر خودتون باشید. خب آیه 341 هم تمام شد. ما جزء اول سوره قرآن تموم شد. از جلسه دیگه میریم آیه سیقول الصفا اول جزء دوم انشالله تا الان یک جزء قرآن را به لطف خدا گفتیم. انشالله در جلسه بعد از اول جزء دوم سیقول الصفا برای شما تفسیر خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچرا که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچرا که از آن نمیدانم به من بیاموز و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
من 18 سالمه، تازه کنکور داده بودم.
من 25 سالمه، میخواستم برم سر کار.
من 21 سالمه، دانشجوی مهندسی بودم.
من 30 سالمه، داشتم بابا میشدم. تو چند سالته؟
بیشترین افراد جان باخته در تصادف ها 15 تا 30 سال سن دارند. شبکه رادیویی جوان.
در طریق عاشقی، در طریق عاشقی از تیغ و تیرم بیم نیست. میبرد بر دوش خود منصور دار خیش را. بر نمی دارد نگاه از من جون سینه سوز. می شناسد چشم سیادم شکار خیش را. رونق روشن دلان با منت خورشید